اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 25 ماه آگوست سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیل ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: قماندانی امنیه طالبان در کابل کشته شدن یکی از گردانندگان چینل یوتیوب به نام هورا سادات را تایید کرده است. خالد زدران، سخنگوی این فرماندهی، دیروز پنجشنبه 24 ماه آگوست در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها ارسال شده گفته است که هورا سادات 3 روز پیش توسط افراد ناشناس در ناحیه اژدهم شهر کابل کشته شده است. زدران گفته است پلیس در جریان تحقیقات خود تاکنون 2 نفر از جمله یک زن را به اتهام این قتل بازداشت کرده و تحقیقات ادامه دارد. خانواده مقتول نیز با تایید مرگ وی به خبرنگاران گفته است که هورا سادات را در یک حادثه دردناک از دست دادند. هورا سادات ابتدا یک چینل یوتیوب را از افغانستان به نام کابل فنز راه اندازی کرد، اما بعداً در سایر چینل های یوتیوب کار می کرد. سازمان جهانی صحت می گوید که اگر این سازمان بودجه لازم را دریافت نکند، 875 هزار کودک در افغانستان با سوء تغذیه شدید دچار خواهند شد. بخش افغانستان این سازمان دیروز در شبکه اجتماعی اکس هشدار داد که روزانه هزاران کودک و خانواده هایشان در افغانستان برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه‌اند. پیش از این سازمان اوایل سه‌شنبه گذشته گفته بود که با کمک شرکای عمده خود تلاش خواهد کرد که کمک‌های نجات بخش را در نیمه دوم سال جاری به نیازمندان در افغانستان فراهم کند. سازمان صحی جهان می‌گوید هدف امسال آن رساندن کمک‌های نجات بخش به 14 میلیون نفر در افغانستان است که در 6 ماه اول سال جاری به 8.4 میلیون نفر آن کمک توزیع شده است. گروه داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه در شهر کابل پایتخت افغانستان را به عهده گرفت. این خبر در چینل تلگرام مربوط به این گروه دیروز تایید گردید. قماندانی امنیه طالبان در کابل روز دوشنبه گفت که در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در منطقه دارالامان کابل 2 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. این ماین مغناطیسی در موتورسایکل نوع زرنج منفجر شده بود. از زمان برگشت طالبان به قدرت، گروه داعش مسئولیت شماری از حملات سرخطساز در افغانستان را به عهده گرفته است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که نرخ بیش از 25.90 دوای حیاتی در این کشور افزایش یافته است. بر اساس این گزارش‌ها، حکومت مرکزی پاکستان بلند بردن نرخ دواهای حیاتی را منظور کرد و پس از آن اداره تنظیم ادویه‌جات پاکستان اعلامیه‌ای را در مورد افزایش نرخ دواهای حیاتی اعلام نمود. دواهای فشار بلند خون، سرطان، تب، بازکننده رگ‌های خون، نفس‌تنگی و سایر امراض در این فهرست شامل است. این در حالی است که نرخ روپیه پاکستانی در مدت کمتر از 2 ماه در مقابل دلار آمریکایی 7% و در مجموع در طول 8 ماه گذشته 23% کاهش یافته است. عملیات جستجو در محل سقوط یک جت خصوصی متعلق به گروه جنگجویان اجیر واگنر ادامه دارد. از 10 مسافری که گمان می‌رود یوگینی پریگوژن رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر نیز در جمله آنهاست، هیچ کس زنده نمانده است. یک جت خصوصی که به نام گروه واگنر ثبت شده 23 ماه آگوست از صفحات رادار ناپدید شد. این طیاره در منطقه پرجمعیت کوژینکینو در حدود 300 کیلومتری شمال مسکو سقوط کرد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان می شنوید.
کرملین تا هنوز رسما کشته شدن پریگوژین را تایید نکرده، اما اگر مشخص شود که پریگوژین کشته شده، ضربه سخت به واگنر خواهد بود. گروهی که در جنگ روسیه برای تصرف شهر بخموت اوکراین در اوایل سال جاری نقش کلیدی داشت. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خبرنگاران گفت که من در حقیقت نمیدانم که چه اتفاقی افتاده، اما حیرت زده نیستم. چیزهای زیادی نیست که در روسیه اتفاق می افتد و پوتین در عقب آن قرار نداشته باشد.
ادامه خبرها. اداره هوانوردی روسیه گزارش داده است که پریگوژن در تیاره حضور داشت که در شمال غرب روسیه سقوط کرد. این در حالی است که مقامات روسی گفتند که در این تیاره 10 تن حضور داشتند و تمامی آنان کشته شده اند. این حادثه 2 ماه پس از شورش کوتاه مدت پریگوژن علیه رهبری نظامی روسیه در مسکو اتفاق افتاد. 1 ماه قبل الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد سپرده بود که پریگوژن را از بین ببرد، اما او وی را متقاعد کرد که این کار را انجام ندهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز پنجشنبه از سیریل رامافوسو رئیس جمهور آفریقای جنوبی برای مدیریت نشست سران گروه کشورهای بریکس و تلاشهایش برای گسترش این اتحادیه سپاسگزاری کرد. بریکس تصمیم گرفته است از 6 کشور ارجنتین، مصر، ایران، ایتوپیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دعوت کند تا اعضای جدید این گروه شوند که در حال حاضر شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. رسانه‌های نروژ دیروز پنجشنبه گفتند که نروژ جت‌های جنگی F-16 را با اوکراین اهدا خواهد کرد که نیروهای آن کشور علیه روسیه استفاده کنند. این گزارش‌ها در حال منتشر می‌شود که صدر اعظم نروژ از کیف دیدن می‌کند. 1 محکمه مسکو دیروز پنجشنبه توقیف قبل از محاکمه ایوان گریشکوویچ خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال را تمدید کرد. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، توقیف گریشکوویچ برای 3 ماه دیگر تمدید شده است. ایوان گریشکوویچ در 29 ماه مارچ در شهر یکاترینبورگ در اورال با اتهام جاسوسی دستگیر شد، اتهامی که تا 20 سال زندان را در قبال دارد. روزنامه وال استریت جورنال قاطعانه این اتهام را رد کرده و ایالات متحده روسیه را به دیپلماسی گروگانگیری متهم کرده است. عملای نجات در نایجیریا دیروز پنجشنبه گفتند که تلاش‌های نجات پس از سقوط 1 ساختمان در ابوجا که کم از کم 2 تن را از بین برده است ادامه دارد. مدیریت بخش اضطراری فدرال این کشور از نجات 37 تن خبر داده است. در خبرنامه این اداره آمده است که تیم‌های نجات قصد داشتند با حفاری‌ها برای جستجوی آوار برای یافتن هر قربانی باقی مانده استفاده کنند. ژاپن بعد از ظهر دیروز پنجشنبه آغاز به انتشار آب رادیواکتیو تصفیه شده از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی به اقیانوس آرام کرد. این اقدام 1 گام کلیدی در روند دشوار از کار انداختن نیروگاه هسته‌ای است، اما ژاپن با انتقاد فعالان صنعت ماهیگیری و همسایگان و ویژه چین که پنجشنبه ممنوعیت کلی همه غذاهای بحری از ژاپن را صادر کردند مواجه است. این نیروگاه در سال 2011 زمانی که امواج قدرتمند سونامی باعث ذوب 3 رکتور شد ویران گردید. گرداننده کارخانه تپکو انتظار دارد که انتشار نزدیک به 1.3 میلیون تن فاضلاب که برای خنک ساختن میله های سوخت استفاده می شود حدود 3 دهه طول بکشد. چین یکی از شدیدترین منتقدان انتشار این خبر بوده است و دیروز پنجشنبه بار دیگر مخالفت شدید خود را با تصمیم ژاپن اعلام کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین مناظره که میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شب چهارشنبه برگزار شده بود، دونالد ترامپ حضور نداشت، ولی در یک مصاحبه با یک از گردانندگان سابق فاکس نیوز باری دیگر ادعاهای بی‌اساس خود را در مورد انتخابات قبلی را تکرار کرد و حامیان خود را که قبل از هجوم بر کنگره در شهر واشنگتن دی سی جمع کرده بودند ستود. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم سید عزیز رحمان میشنوید.
اولین مناظره میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 بدون حضور داشت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و کاندید پیشتاز این حزب در ایالت ویسکانسن برگزار شد. برخی از کاندیدان به مانند مایک پنس معاون سابق دونالد ترامپ و کریس کریستی والی نیوجرسی دونالد ترامپ را برای احراز مجدد کرسی ریاست جمهوری غیر واجد شرایط خواندند، زیرا با باور آنان دونالد ترامپ به قانون اساسی احترام نکرده و در حال حاضر با بیش از 90 مورد جرمی روبرو می باشد. نیکی هیلی والی سابق کارولینای جنوبی دونالد ترامپ را نامحبوب ترین سیاستمدار در امریکا خواند. ولی ویویک راماسوامی سیاستمدار تازه کار که بر اساس نظرسنجی ها میزان حمایت مردم از او رو به افزایش است در دفاع از دونالد ترامپ قرار گرفت و گفت که با باور او ترامپ بهترین رئیس جمهور قرن 21 بود. این سیاستمدار آمریکایی حمایت ایالات متحده از اوکراین را نیز مورد پرسش قرار داد. با گفته او چین در تناسب با روسیه بزرگترین تهدید برای ایالات متحده می باشد. اما چند تن از کاندیدان دیگر با شمول نیکی هیلی حمایت قوی خود را از اوکراین ابراز کردند. پس از پایان مناظره مایک پنس به خبرنگاران گفت که هیچ کس نباید در مورد توانمندی وی در جریان مناظره حیرت زده باشد.
در جریان رئیس جمهوری ترامپ پنس من قهرمان پیشتاز ارزش‌های محافظه‌کار بودم. میدانم که چگونه مبارزه کنم و خرسندم که امشب آن را تبارز دادم.
ویویک راماسوامی میگوید که در مناظره شب گذشته از انتقادات مستقیمی که از جانب مایک پنس متوجه او بود لذت برد.
مایک پنس که با داشتن تجربه متفاوت علی من قرار گرفت، فکر میکنم یک کار عالی است، زیرا فکر نمیکنم که مردم در این کشور علاقمند طرفداری از کسانی باشند که شعارهای 1980 را تکرار میکنند.
دومین مناظره میان کاندیدان جمهوری خواه ماه آینده در ایالت کالیفرنیا برگزار خواهد شد، ولی از میان آنان تنها یک تن در ماه جولای سال آینده دوباره به ویسکانسن برخواهد گشت تا نامزدی نهایی حزب خود را قبول کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یوگنیت پریگوژین رئیس شرکت خصوصی امنیتی واگنر که نقش مهم در حمله روسیه بر اوکراین را داشت، احتمالاً در اثر سقوط طیاره حاملش روز چهارشنبه با قمندان های ارشد واگنر کشته شد. اما کرملین مرگ این چهره جنجال برانگیز روس را که دو ماه قبل اقتدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به مبارزه کشید تا هنوز تایید نکرده است. میرویس رحمانی با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از سپری شدن یک روز از سقوط طیاره ای که گمان می رود یوگنی پریگوژین رهبر گروه شبه نظامی واگنر یکی از مسافرین آن بوده باشد، تا هنوز خبر کشته شدن این چهره جنجال برانگیز روس رسما تایید نشده است. مقام ها در روسیه گفتند که اسم یوگنی پریگوژین و سایر مقام های ارشد گروه واگنر در فهرست مسافرین این طیاره بود. طیاره ای که با 7 مسافر و 3 پیلوت مسکو را به قصد سنت پترزبورگ ترک کرد، اما در 100 کیلومتری شمال مسکو سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا لحظات پس از این رویداد به دست داشتن کرملین در سقوط این طیاره اشاره کرد.
اصل قضیه را نمیدانم، اما از آنچه اتفاق افتاده شگفت زده نیستم. در روسیه کمتر اتفاقی میافتد که پشت آن پوتین نباشد.
یوگنی پریگوژن که گروه تحت امر وی در کنار اردوی روسیه در اوکراین می جنگید، حدود دو ماه پیش علیه رهبری اردوی روسیه شورش کرد، آنچه خشم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را برانگیخت. کرملین در آن زمان گفت که پریگوژن به بلاروس تبعید خواهد شد، اما بنیانگذار شرکت امنیتی واگنر سپس در مسکو دیده شد، آنچه پرسش های را در مورد سرنوشت وی ایجاد کرد.
این بستگی به این دارد که آیا خود رئیس واگنر یا این که فرد دیگر زیر نام یوگنی پریگوژین در این طیاره سفر میکرد، چون ما میدانیم که به خاطر دلایل امنیتی پریگوژین هنگام سفر یا از نامهای مستعار استفاده میکرد یا افراد دیگری با استفاده از نام وی سفر میکردند تا از این طریق سفرهای خود را پنهان کند و موقعیت وی فاش نشود.
کمیته تحقیقات روسیه گفته است که تحقیقات در مورد علت سقوط این طیاره آغاز شده، اما وزیر خارجه آلمان امروز گفت که نباید به آنچه مسکو میگوید باور کرد.
آنچه را می دانیم این است که حداقل تا 1.5 سال گذشته کرملین به ما دروغ گفته است. بنابراین تصادفی نیست که تمام جهان بلافاصله به کرملین نگاه می کند که یکی از افراد پیشین مورد اعتماد پوتین 2 ماه پس از تلاش برای انجام یک قیام ناگهان از آسمان سقوط می کند.
حمله نجات هر 10 جسد سرنشینان تیاره را پیدا کرده است و رسانه های روسی به نقل از منابع در داخل شرکت امنیتی واگنر کشته شدن یوگن پریگوژین را تایید کرده است.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، آلمان با تصویب قانون جدید از سوی کابینه آن کشور برنامه اعطای تابعیت این کشور را برای جلب کارگران سایر کشورها را سهولت می بخشد. این اقدام به گفته مقامات حکومت آلمان ادغام مهاجرین را در جامعه آلمانی بهبود می بخشد و به اقتصاد آن کشور که با کمبود کارگران مسلکی روبرو است کمک می کند. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را از همکارم جیلا نوری مشنوید.
قانون جدید برای سهولت بخشیدن قوانین اعطای تابعیت آلمان از سوی صدراعظم این کشور و وزرای آن به تصویب رسید و قرار است از سوی مجلس سفلای پارلمان با اکثریت اعضای ائتلاف 3 حزبی طرفدار آزادی های اجتماعی تایید گردد.
ما باید فراموش نکنیم که روی این ریفرم سالها بحث کردیم، اما این اقدام به دلیل تاخت و تاز و انزجار و شایع پراگنی بی‌ارزه در مورد کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند و کار می‌کنند و در رفاه جامعه سهم می‌گیرند به تأخیر مواجه شده بود.
این قانون از ماه جنوری سال آینده عملی خواهد شد و تعلق به این دارد که چقدر زود پیش می‌رود. حکومت در نظر دارد تا برای افرادی که 5 سال در آلمان اقامت داشتند و یا هم کسانی که نظر به برنامه دستاوردهای ادغام خاص این کشور 3 سال در آلمان بودند در مقایسه با 8 سال تابعیت آلمانی بدهند.
اهدای تابعیت قوی ترین تعهد به آلمان است و هیچ تعهدی از آن قوی تر در کشور وجود ندارد. هر کسی که بخواهد یک فرد مسلکی آلمان شود می تواند در شرایط آزاد و اجتماعی با تنوع زندگی کند. در اینجا تبعیض، احساسات خصمانه و سایر محدودیت ها در برابر تابعیت کسی وجود ندارد و تحمل نمی شود.
اطفال که در آلمان به دنیا بیایند و در صورتی که یکی از والدین آنها 5 سال در عوض 8 سال در آلمان به طور قانونی بود و باش داشته باشند، به طور اتومات تابعیت آلمان برایشان داده می شود.
ما در وسط رقابت های جهانی برای پیدا کردن بهترین افراد هستیم. در برخی از ساحات کاری و کارمندان مسلکی اشد ضرورت داریم. ما فقط در صورت می توانیم بهترین افراد جهان را داشته باشیم که آنان در آینده قابل پیش بینی عضو جامعه ما شوند و از همه حقوق دموکراتیک برخوردار باشند.
این در حالی است که محدودیت ها بر تابعیت دوگانه افراد رفع خواهد شد، در اتباع کشورهای دیگر در حال حاضر باید برای به دست آوردن تابعیت آلمان تابعیت کشورهای مطبوع خود را از دست بدهند. البته اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سوئیس از این قاعده مستثنا هستند. در اکثر مواقع و اجرات این پروسه درخواست کنندگان تابعیت آلمان باید ثابت بسازند که از خود و خانواده خود بدون دریافت امتیازات حکومت حمایت خواهند کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تحلیلگران امور اقتصادی افغانستان می گویند که ممنوعیت زنان از تعلیم و کار ضربات سنگینی را بر اقتصاد ملی افغانستان وارد می کند و ادامه این روند فاجعه بار خواهد بود. این در حال است که طالبان طی 2 سال گذشته زنان را از کار در سکتورهای مختلف حکومتی و غیر حکومتی و سازمانهای بین المللی منع کردند و حضور زنان در فعالیت‌های چون سرمایه گذاری کوچک در بخش صنایع و تولیدات کاهش قابل ملاحظه داشته است. جزئیات بیشتر را در مصاحبه فضل احسان با آذرخش حافظی تحلیلگر امور اقتصادی میشنوید.
به نظرتان تاثیرات محدود ساختن یا منع کردن زنان از کار بر اقتصاد افغانستان چی بوده؟ معلومات شما، یافته های شما که در این رسته این مسائل دخیل هستین چی را نشان میده؟ اگر یک تخمینی اگر شما در یافته هایتان باشه که مثلا تاثیرات و سالانه یا دو سال گذشته چی بوده بر اقتصاد امی که زنان منع شدن از کار در بخش های مختلف؟
خب به صورت طبیعی زیادترین کارا در افغانستان مثلا در زراعت، در باغداری، در جمع‌آوری میوه، در پاککاری و در پکنگ میوه خشک و تازه زنان نقش بسیار اساسی دارن. وقتی که اینا از این کارا منع شوند، شما فکر کنید که در 40 میلیون نفوس 20 میلیون زن است و از 20 میلیون کم از کم 12-13 میلیون نیروی کار است و هر کدام از این اگر به اقتصاد ملی در ماه 5000 افغانی مفاد میرساندن یا $100 مفاد میرساندن، بیش از 2 میلیارد دلار میشه کم از کم در ماه. این خسارش خود هنوز دور باید به هر صورت دریافت مایی است که اول خود می محروم شدن زنان از تعلیم. وقتی که اینا نمیتونن دانشگاه برو و نمیتونن که تعلیمات عالی داشته باشن، این دو سال در اقتصاد ملی افغانستان یک فاجعه خواهد بود، به خاطر از اینکه ما به عوض یک دکتر که از خود ما فارغ میشد، ما مجبور هستیم یک دکتر دیگر از جای دیگه استخدام کنیم بیاد افغانستان کار کنن. و شما میدونه که یک دکتر خارجی وقتی افغانستان کار میکنه، همراه کرای خانه خودم میگیره، پیسی امنیت خودم میگیره، یک تنخواه معیاری دیگر هم میگیره که در سطح بین‌المللی است. اون ما توان چه نداریم. در غیر از او مشکلات 30 افغانستان مختل میشه. یا یک استادی که برای یک دانشگاه درس میداد، یک زن پروفسور دکتر بود، او از کار محروم است، در نه درس داره میتونه، درس خوانده میتونه. این صدمه از او هیچ به پول سنجیده نمیشه، او بالاتر از ایست که آدم او را به ارقام و اعداد محاسبه کنه. اما به هر صورت بیش از $1 میلیارد سالانه ما ضرر میکنیم. دو سال باشه $2 میلیارد کم از کم.
تشکر میکنم. شما از زراعت گفتین، آیا در بخش های زراعت هم محدود شده کار زنا در باغداری، در بسته‌بندی محصولات زراعتی چیزا بر معلومات شما؟
و مطابق با مقرراتی که دارن، یعنی امرای مردا اینا نمیتونن یک جای کار کنن. وقتی که امرای مردا کار کردن نمیتونن، یا مختص به خود حداقل همی فعالیت از یا نصف شده، از اگه کاملا قطع نشده باشد به نصف رسیده.
تشکر میکنم. آیا ارقامی داریم که در مجموع چقدر زن بیکار شده در دو سال گذشته در بخش های مختلف؟
جای تأسفی است که از گذشته زن بیکار بودن، یعنی کار منظم دائمی نداشتن. مثلا زراعت خود یک کاری است که تخم بذر می پاشن، باز بعد از او 6 ماه یا 7 ماه انتظار می کشن، باز رو درو می کنن، باز یا خوشچینی می کنن. این در طول سال یا یک ماه کار داشتن. یک بیکاری بسیار مزمن در افغانستان از وقت وجود داشت. فقط یا در صنایع دستی مانند خالین بافی، گلم بافی، دیگه همی ریشیدن پشم و ابریشم و رنگامیزی از او دیدمی موارد، اونا مسئولیت داشتن که متاسفانه به دلیل پایین بودن تقاضا برای قالین افغانی همی بخش هم سازمی شدید دیدن و اینا بسیاری از زنهای قالین باف هم بیکار هستن.
و در بخش های رسمی ماموریت های دولتی و تجارت ها در سکتور خصوصی هم زنها از کار منع شدن. شما فکر میکنین در مجموع منع شدن زنها از کار در ادارات هم میتونه به اقتصاد کدام ربطی داشته باشه؟
بله، اینطور است که از فکتورهای عمده اقتصادی عمده ترینش نیروی بشری است و این نیروی بشری دیر نصف نیروی کار ما زنها هستن و زنها بایر در کار که مثلا در سکتور خصوصی کار میکدن یا در بخشای ادارات دولتی در منیجمنت یا اداری دولتی کار میکدن، اونا بسیار کارهای موثر داشتن. همین تجربه ما هم می نشان میده که در کار خود زنها از مردان صادقتر و سخت کوشتر بودن، یعنی فساد در بین زنها بسیار کم بود، فساد مالی و فساد اداری، و تأسف است که اینا از کار محروم نستن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در طی 2 سال اخیر حاکمیت طالبان در افغانستان، زنان و دختران به گوشه انزوا قرار گرفتند. منع آموزش و کار برای دختران و زنان باعث گردیده است که اکثر آنها دچار بیماری های روانی متعدد شوند. متخصصان صحت روانی در 5 شفاخانه و مراکز تداوی افغانستان گزارش های را منتشر کردند که از مشکلات درمانی رو به افزایش بیماران روانی خبر می دهد. همکارم لیلی ما حبیب عظیمی در این رابطه با چند تن از بانوان و دختران افغان صحبت نموده و گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
زنان و دختران در افغانستان پس از یک دوره در عرصه های مختلف دستاوردهای چشمگیر داشتند. اکنون اجازه کار و فعالیت و حتی آموزش را ندارند. یلدا سادات یک تن از محصلین رشته کامپیوتر در کابل میگوید:
واقعا وقتی که فکر میکنم به خواهرایم که نمیتونم مکتب برم و همچنان خودم که فعلا نمیتونم که ادامه تحصیل بدم یا بر خودم کار پیدا کنم، وقتی به این ممنوعیتشون فکر میکنم خیلی برام سخت است. فکر میکنم که ما در زندان هستیم و افغانستان هم یک جای مثل زندان برای کل خانم ها تبدیل شده.
زحل صبور سابق کارمند یکی از NGO های محلی یا مؤسسات غیر انتفاعی پس از آن که طالبان منع کار بانوان را در مؤسسات ملی و بین المللی اعلام کردند، کار خود را من حیث نان‌آور خانه از دست داده است. او به صدای امریکا گفت با از دست دادن کار و درآمد نه تنها ضربه اقتصادی بر خانواده اش وارد شده است، بلکه از نظر روحی و روانی صدمه دیده.
من خودم شخصا برام دلتنگی پیدا شده، سردردی، بود نگران یک موضوع میشم. نمیتونیم بریم به وظیفه خود، ولی متاسفانه همگی ما خانه نشین شدیم. ولی آینده ما چی میشه؟ یعنی 4 سال بعد که امی یک مقدار پول را بر خود سیف کرده بودیم میره مصرف بکنیم، ما خاک بخوریم چی کار بکنیم؟
روزنامه واشنگتن پست تایه گزارشی که 7 ماه جولای سال روان منتشر کرد، وضع شفاخانه های روانی در افغانستان را بررسی کرده نوشته است که بیشترین مراجعه کنندگان این شفاخانه ها را دختران و زنان تشکیل می دهند که با افسردگی و فشارهای روحی مواجهند. دکتر مصدق نادیمی، متخصص امراض روانی بزرگسالان و اطفال در شفاخانه دولتی جمهوری چک، می گوید
محدودیت هایی که وضع شده حقوق اولین و ارزش های اخلاقی را پامال میکنن. تاثیرات ناگوار محدودیت ها میتونن تاثیرات کوتاه مدت روانی باشه، تاثیرات دراز مدت میتونه داشته باشه. تاثیرات کوتاه مدت از افزایش یک تعداد از امراض و اختلالات روانی است. از یک تعداد اختلالات روانی را به نام اختلالات اجسمند دیزوردر یا اختلالات سازش یا سازگاری و تطابق میگن. میتونه به اشکال استراب، به اشکال افسردگی ظاهر شود، حتی باعث افزایش آمار خودکشی شود. در دراز مدت بالای شخصیت تاثیر بسیار ناگوار خود داره، میتونه گراف اختلالات شخصیت در افغانستان بالا بره.
شهربانو که در صنف 12 یکی از لیسه های دخترانه بود، میگوید زندگی دشوار شده و امید به آینده را از دست داده است.
متاسفانه وضعیت روحی روانی همه دخترانه تنها ما دچار حالت بدی است که نمیشه با کلمات بیان کنیم. دختران افغانستان زندگی نمیکنن، فقط نفس میکشن و این حالتی که دخترها با مکتب رفتن نمیتونن ما رو متاثر ساخته و خیلی ناراحت هستیم.
شبنم خواهر شهربانو صنف 11 بود که منع آموزش دختران از صنف 6 به بالا از سوی طالبان وضع شد.
هر روز هر ساعت با تشویش و اندوه زندگی میکنیم و با گذشت زمان ناامیدتر میشیم. ترس ما از طالبان این است که اگر کدام وقتی کوشش به درس خواندن کنیم و یا به مراکز علمی دیگر مراجعه کنیم تا درس خود را ادامه بدیم، با برخورد خیلی خشمگین و ترسناک طالبان مواجه میشیم.
دکتر نادیمی توصیه‌اش برای جلوگیری از پیشرفت افسردگی زنان و دختران را در همچو شرایط چنین بیان کرد:
بر خود وقت بدن، مثلا آموزش از راه دور، داشتن یک برنامه، به خود برسن، می تایم یا تایم بر خود داشته باشن، عبادت کنن، ورزش کنن، کمک بگیرن، افزایش بدن شبکه اجتماعی خود.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، زنان و دختران را از همه حقوق اساسیشان از جمله تحصیل، کار، سفر طولانی بدون محرم، رفتن به پارک های تفریحی، حمام ها و ورزشگاه ها محروم ساخته و در آخرین مورد فعالیت آرایشگاه های زنانه را نیز ممنوع اعلام کردند. با وجود واکنش های گسترده به این محدودیت ها، طالبان اما هیچ یک از این محدودیت ها را تا کنون که 2 از سلطه آنان در افغانستان میگذرد بر نداشتند. لیلما حبیب عظیمی، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا ادامه دارد.